سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که بنیاد معارف کاربردی به مبانی معرفتی معارف برمیاد و در واقع اینجاست که مکاتب مختلف در حوزه معارف را چون از هم جدا میشه. اجمالی اشاره کردیم به اصل تعریف معرفت و علم و منابعی که ما در معارف اسلامی داریم که مجموعه آگاهی ها و اطلاعاتی که ما از منابع دینی پیدا می کنیم و بعد در وجدان شخصی خودمون نسبت به معارف می یابیم، این اصل رو که در تعریف معارف کاربردی گفتیم کاملا می بینیم. منابع معارف اسلامی و دینی این دو ویژگی معارف کاربردی رو دارند که یک، در دریافت معارف، این دریافت در صحنه مواجهه درگیری و یک کنش و واکنش با حوزه معلومات و معارف. نکته دوم، اثر و نتیجه و کاربرد اون هم کاملا مستقیم و مشهود، یعنی چیزی معرفت می شود که مستقیما در حیات انسان دخالت می کنه، ایجاد تغییر و تحول و حرکت ایجاد می کنه و از این رو هم کاربردی است. اون دو معنایی که ما برای کاربردی بودن معارف کردیم، ادعامون این است که نقطه آغازش و خواستگاهش در معارف از خود تعریف معرفت و بعد منابع معرفت مطرح میشه. بحثی در جلسه گذشته به اجمال بهش پرداختیم. از این جلسه در شاید دو سه جلسه طول بکشه که من هم معرفت رو و هم منابع معرفت رو از این دریچه یک بار مرور کنیم، بعد وارد خود عناصر اصلی معارف بشیم. خب اشاره کردیم که معرفت در لسان آیات و روایات بر یک دریافت از حقیقت اطلاق میشه. پیشاپیش عرض کنم، گرچه به جد تلاش دارم که اصلا وارد بحث تطبیقی و اینها نشم، میخوام اون بحث اثباتیش بگم، ولی گاهی اوقات ضروری است چون ذهن و ارتکاز عمومی ما معمولاً در بیرون از این ادبیات بسته شده. خب می‌دانیم وقتی که گفته میشه علم یا معرفت، بلافاصله ما یه مجموعی از عناوین و مصطلحات مفاهیم جلو ذهنمون میاد. یه دی گفتن علم یا معرفت اصول صورت نزد انسان متعهد بشه، یا یه دی گفتن حضور است، حضور به معنای خاص فلسفیست، یعنی معلوم با ما متحد میشه، پس من خود معلوم را در وجود خودم میابم. یه ده از اون طرف گفتن علم به معنای قطعه، اصولیون اصطلاحشون در واقع علم در نهایت برگرده به قطع، یعنی در نفس شما حالتی به وجود بیاید که احتمال خلاف ندهیم، اگه اینجوری شد من به معرفت برسم. حالا مرتبه مادونش هم این است که نه احتمال بدم، ولی احتمال ضعیفه. من به تعبیر معرفت داره به یک امر روانشناختی، یک حالتی از حالات ذهن فروکاهش پیدا می‌کنه. یا کسانی به بداهت معرفت رو و علم رو بنا میکنن، یعنی علم چیزی است که بدیهی است یا به بدیهی برگرده. من اینا وارد نمیشم، هر کدامش یک معنای خاص خودش داره. بداهت دارد یعنی تصورن و تصدیقن این امر از نوعی بساطت مفهومی برخوردار است که قابلیت درک مستقیم داره. مستقیم به عبارت وقتی من تصورش میکنم جایی برای ابهام و تاریکی و اینها نداره، یا در نسبت بین دو مفهوم موضوع و محمول وقتی مقایسه میکنم عقل در میانی اون دوتا هیچ ابهامی نداره، این دوتا ارتباطش رو روشن میبینه. اینو میگن بدیهی. این بداهت میدانیم اساسش برمیگرده به ذهن، یعنی ذهن مکانیزم ذهن به گونه ایست که درش ابهامی نیست، پس بنابراین چنین چیزی نیاز به تعریف نداره، چنین چیزی نیاز به برهان و دلیل نداره. حالا غربی ها یه شکلهای دیگری گفتن، مثلا برس کنید یه تعریف خیلی معروف برای معرفت که بیا از مختصات اصلی وضوح و تمایز ده. شاید دکارت این رو برای اولی بار به این شکل مطرح کرد. خب معرفت اون چیزی برای ما واضح و متمایز باشه. بعد برای وضوح و تمایز هم توضیح دارن یعنی چی. خیلی نزدیک میشه به هم بداهت ما، یعنی خودش در درون خودش وضوح داشته باشه، پس سایر مفاهیم و سایر مقولات یک تمایز روشنی پیدا کنند. در اون صورت ما میگیم نسبت به او علم پیدا کنند. هیچ کدام از اینها ادعا پیرم بر این است به هیچ کدام از این تعاریف معنای حقیقی معرفت رو افاده نمی‌کند، هم در معارف کتاب و سنت، در تعالیم انبیا و اهل بیت، و نه در وجدان شخصی خودمون. نه جاکش مفصل بسته. هیچ کدام از اینها علم و معرفت نیست. به تعبیری همه اینا میتواند باشن ولی معرفت نباشه. یعنی من میتوانم تصوری از شیء نزد خودم داشته باشم اما نسبت به معرفت نباشه. من صدها الان صورت در ذهن من وجود داره، حتی صورت حاصل بشه، حتی نسبت میان موضوع و محمول رو من مقایسه کنم ببینم حد وسطی نمیخواهد، ولی باز به معرفت من نینجامد. معرفت چیست؟ حالا در یک تعبیر گفتیم کشف، یک تعبیر دقیق تر که حالا معنای کاربردی این معنا باشه گفتیم معرفت یا علم یعنی روشن شدگی، نه روشنایی، روشن شدگی. یعنی وقتی که انسان نسبت به یک حقیقتی روشن می شود، حجاب از او برداشته می شه، فاصله و واسطه بین من با او از بین می ره، این فاصله من و شناختیز نموجود شناختیز، این بر من روشن می شه. این از که تعریف بدیهی علم که می گن تعریفیست که نیاز به تعریف نداره اینه. من وقتی میگم چیزی بهش علم دارم یعنی اون مطلب، اون حقیقت برای من روشن، از ابهام، از تاریکی، از حجاب، از غفلت بیرونه. من یه تعریفی کردم، یه جای این رو توضیح بیشتری دادم سالهای خیلی قبل، حالا اینجا عرض میکنم، به سرعت میگذرم، به نظرم قابل تعمل، ممکنه شما روش شما دارید کم و زیاد کنید. من عرض کردم که معرفت اینجور نشدم دریافت یک حقیقت عینی بر خود من است. دریافت همون کشف. اولا دریافت، حالا بعد عرض میکنم دریافت و گاهی ها به تعابیر مختلف خودمون به کار میبریم، قرآن کریم همین دریافت همینجوری معنا میکنیم. اول ما سر و کارمون در معرفت، اونایی که معرفت با یک حقیقت، یعنی اگر طرف این دریافت من حقیقت نباشد، امر واقع نباشد، من رو معرفت نمیدونم. من بنشینم در ذهن خودم صدها داستان بپرورانم، صدها صورت خیالی درست کنم، علم من نسبت به اونها یا علم به واقع از طریق اونها، اینا معرفت نیست. پس همیشه معرفت مواجه هست با یک حقیقت، اونم بر چی؟ نگیم بر انسان، از اشتباهات خیلی دستگاه معرفتی همین تعمیمی است که در اینجا اتفاق میگیم انسان، میگیم فاعل شناسایی، یعنی دوباره میریم دنبال یک قاعده عمومی که میخوام در اون قاعده عمومی دنبال معرفت بگردیم. من ممکنه قاعده عمومی در معرفت معرفت شناسی نیستم، داری بحث میکنم، بحث هم قایم کرد، اما قاعده منتظر و برخواسته از دریافت های معرفتی خود منه. اگر به من بگن معرفت یعنی چی، میگم یک حقیقت زمانی که از سوی خود من برای من، من حقیقی من روشن بشود، دریافت بشود، این معرفت. به میزانی که اون حقیقت روشن بشه، به درجه ای که اون معرفت روشن بشه برای من، درجه و میزان معرفت هم متفاوت. به میزانی که اون شی، من دارم اشاره کنم به اون نکات معرفت شناختی سرنخ‌های، به میزانی که اون شی در دسترس من باشد، در دسترس معرفت شناختی من باشد، امکان شناخت من نسبت به او بیشتر میشه. در بحث محور امکان شناخت، آیا شناخت ممکن است یا ممکن نیست؟ قلمرو شناخت چه میزان شناخت ممکنه؟ پس شناخت با دستیابی من، در دسترس بودن من، من به عنوان یک حقیقت شناسنده نسبت به اون حقیقت، این معرفت تعریف میشه. اینا فرقی نمی‌کنه. از جزئی ترین امور تا عالی ترین امور، از اموری که مستقیم در دسترس دستگاه ادراکی منه تا اموری که با واسطه در دسترس ادراکی قرار میگیره، همه در این تعریف مشترک. یعنی تا مادامی که من رو با یک حقیقت، با یک حقیقت، نه با یک مفهوم، نه با یک صورت، نه با یک امر وجودی دیگر، چون در بحث علم حضوری میگه من خودم را میابم، صورتها را میابم، پس عالم رو میابم، این معرفت عالم نیست. همه نوع معرفتی، حتی اون معرفت که با واسطه است، همه این معرفت ها در نهایت معرفت نمی شود الا که من را با اون حقیقت و واقعیت مواجه کنه، من به عنوان شناسنده از اون حقیقت دریافتی پیدا کنم. خب از همینجا من شروع کنم این سوال توضیح معارف کاربردی که راه رسیدن به معارف چیست. از همینجا به نظر من راه انبیا از راه آکادمی ها و مکاتب بشری جدا میشه. رسوندن انسان به حقیقت، بعد بگیم این حقیقتی که در زندگی انسان هم مستقیم کاربرد داره، اثرگذاری میکنه، این انسان از یه نقطه به نقطه دوم سیر میده، حداقل افق درست میکنه. روش انبیا در حوزه معارف روشن شدگی حقیقت برای انسان، مکانیزمش چیست؟ مکانیزمش این است که من در مواجهه با اون حقیقت قرار بگیرم، موقعیت معرفتی نسبت به اون حقیقت پیدا کنم، خودم دریافت کنم اون حقیقت رو. حالا اینجا دقت کنید، اون جلسه عرض کردم تفسیر جور بیشتر ارجاع بدم. در قرآن کریم واژه هایی که برای ادراک آمده و علی سبیل هم آمده، عرض کردم وجدان، این وجدان در اون حسی آمده، در اون عقلی آمده، در اون حقایق متعالی آمده. شهود، شهود دوباره در مورد حسی ترین امور توی قرآن و روایات واژه شهود آمده، دقیقا عنت بدل تا عالی ترین مرتبه دریافت من، یعنی مواجه انسان با معرفت رب، الستو برم بکن قالو بدا شهد کن، همه فرقی نمی کنه، عقلی باشد، حسی باشد، امر متعالی از عقل باشد. یه واژه دیگر قرآن رؤیت، این دوستان در قرآن ببینن رؤیت در باب حسی ترین امور، قرآن گفته علم تره. در باب معارف قرآنی، در استدلال که شمید استدلال، قرآن استدلال به رؤیت، این که شما لازمه یک چیزی در منظوم ببینید، قرآن میگه رؤیت. تا اونجایی که میگه رؤیت به حقایق ایمان، لم تره العیون به مشاهدت الابصار بل یراه و به حقایق بل تراه به حقایق ایمان بل یراه و به حقایق ایمان. چشم خدا رو نمیبینه. و ببینید هر دوی اینا واژه رؤیت توش بکارن، لم تره العیون بل رأته و به حقایق ایمان. واژه رؤیت در قرآن، همه جا تو قرآن نگاه کنید، اگه 50 تا کاربرد واژه رؤیت داره، همه چیز. واژه ابصار و فی انفسکم افلا تبصرون، به خودتون نگاه کنید، ابصار به جهان نگاه کنید، ابصار، همه اینا شاهدیه بر همین نقطه که ما به خودمون برگردیم. من به چیزی اعتماد معرفت شناختی میکنم، اون جلسه رو عرض کردم، یک نوع موایف، انکشاف از حقیقت برای من روشن میشه. این انکشافم در رتبه انتزاع ذهن نیست، حتی اونجایی که من دارم به عنوان، هم بعدا بیشتر اگر فرصت شد توضیح میدم، تو مصادیق رو میخوام بعدا وارد بشم، حتی اونجایی هم که شما وارد قضایای عقلی میشید، درک ما از قضایای بدیهی عقلی در ساحت ذهن تجریدی نیست. یعنی درک من از علیت، درک من از اجتماعی غریزه، این نیست که میشینم تو ذهنم تو تحلیل منطقی فلسفی نمیده، من مفهوم وجود را انتزاع میکنم، مفهوم عدم را از تو در میکنم، این دوتا رو با هم مقایسه میکنم، عدمش یا اون تا قبل از که شما اصلا مفهوم وجود در ذهن را دیگه معنا شکل بگیره، شما قاربه شما در ذهن هست، علیت رو شما میابید، بله مواجهه میخواد، من در مواجهه علیت رو میابم. یعنی اگر ذهن شما منقطع از مواجهه بشه، هیچ کنون، نه مواجهه درونی، نه مواجهه بیرونی، من دریافتی از علیت، این معناش این نیست که من علیت رو از حس میبینم، معناش این است که من یه دریافتی، یه شهودی نسبت به علیت دارم. اما کجا این مفهوم از علیت، این حقیقت علیت بر من مکشوف میشه؟ به تعبیرم که هیوم، اگه ما بخوام دنبال هیوم بدویم تو شبهه هیوم، پاسخ نداریم. چون علیت از کجا میگیم؟ هیچ حس علتیا، حس جوهریا، حس تناقضیا بنا نیست. اما از اون طرف هم هست، من به محضی که وارد واقعیت عینیت میشم علیت رو در اون صحنه میابم. من به شما که اگر شما این طفل کوچکی رو پشت گوش رو فوت کنیم سر برمیگرد. خود هیون میگه، یعنی از شبه هیون که بطرم میکنه، بعد یعنی از در این خونه که من برم بیرون از کنار این شومینه این مثلا زار نشسته و جایی گرمونه هم میداشته شبهاتی میگرد، یعنی این کنار این که من برم بیرون تو خیابون منم مثل شما فکر میکنم، من یه ماشین رو به سرعت بیان منم مثل شما خراب میکنم، یعنی علیت رو قبول دارم، رابطه سلام مصابق رو میپذیرم. این نقطه بسیار مهم میدنشون. پس مکانیزم دریافت معرفت مکانیزم مواجهه است، چه در معرفت حسی، چه در معرفت درونی، چه در معرفت‌های عقلی، چه در یافت خداوند، همه عوارض. بعد من تو معارف کاربردی عرض می‌کنم مثلا کاری کرده معجزه اینجا چیه، برخلاف نگاه کلامی ما برگشتیم بگیم این معجزه چه دلالتی داره. قرآن اصلا نگاهش به معجزه این که مکلمان ما میگن نیست. خب برای که پس اگر معرفت پوشیدگی هست، آنها وارد یک فضای دقیق تری بشیم و بعد اون بعد کار رو بیم. اگر روشن شدگی هست، نقطه مقابل روشن شدگی پوشیدگی، یعنی اگر چیزی که در دسترس من است یا در دسترس من نیست، برای من معلوم نیست، برای من روشن نشده است، دلیلش وجود نوعی پوشیدگی در این میانه. اون نمیت به تقریب خودمیم حجاب، یک پوشیدگی در اینجا وجود دارد که من علم پیدا نمی کنم، ولا اگر اون پوشیدگی نباشد من باید از طریق قوای خودم بتونم اون رو دریافت. این پوشیدگی کجاست؟ سه حوزه هست که جنبه پوشیدگی و حجاب ایجاد میکنه، یعنی سه نوع حجاب معرفت که راهکار دستیابی به معرفت رفع این حجاب هاست. اگر این حجاب ها برداشته بشه اون روشن شدگی برای من اتفاق میفته، من میابم. و تا مادامی که اون حجاب، اون حجاب ها برای بشواریمش 17 تا میشه وجود دارد، ولو من صورت داشته باشم، اینفورمیشن داشته باشم، استدلال داشته باشم، برای یه مدعا 10 تا برهان آورده باشم، هیچ فایده‌ای برای معرفت نداره. اینو من در سه دسته کلی تقسیم کردم: عوامل پوشیدگی یک حقیقت برای شناسنده، برای من. یه دسته از این پوشیدگی ها گفتیم پوشیدگی های خود حقیقت، پاره از موانع معرفت در خود حقیقت وجود دارد و نمیگذاره حقیقت بر ما روشن بشه، چون هر حقیقتی یه نوع پوشیدگی داره دیگه. چون فرض بر این است، بعد تو بحث عقل خواهم بود، فرض بر این است که در نقطه آغاز ما علم نداریم دیگه، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. انسان در ساحت دنیا میاد در حالی که علم روشن شدگی نداره، قرار از این روشن شدگی براش اتفاق بیفته. به یه تعبیر دیگه همه چیز نوعی پوشیدگی برمی‌دارد، همه چیز. اما هر حقیقتی یک نوع خاصی از پوشیدگی دارد، هر مرتبه از حقیقت حجاب خودش رو دارد. مکانیزم معرفت اولین گامش این است که حجاب‌ها و پوشیدگی‌های خود حقیقت کنار بره. اگر اون حجاب برداشته بشه من معرفت پیدا میکنم. تا مادامی که اون حجاب هست هر چی در باب اون حقیقت سخن بگم سخن از با معرفت، سخن از روی معرفت نیست. مثلا شما در باب حس محسوسات جهان عین برای من پوشیدگی دارم، من اولاً لذات نسبت به اونا هیچ علمی ندارم. از طریق رفع یک پوشیدگی است که من میتوانم ببینم. مکانیزم شناخت حسی این است که شما مستقیماً با محسوس، یعنی مانع شناخت شما، مانع روشن شدگی شما برداشته بشه. اگر قرار است یک امر مبصر پوشیدگیش از من برداشته بشه، باید شرایط مواجهه من، قوه ادراکی من با امر مبصر فراهم بشه. تا مادامی چشم من بسته است، چشم من باز است، اما عدسی من کار نمی کنه. نه، عدسی من کار میکنه، نور اینجا وجود نداره به اندازه کافی. یا اون شی مثلا فرض کنید از چیزایی است که امواج ماورای بنفش ایجاد میکنه، شی هست اما پوشیدگی داره بر من. چرا؟ چون نوع امواجی که برای من میفرسه، یعنی نوع ارتباطی من برقرار میکنه، از طریق دستگاه بصری من قابل دریافت نیست. هر گونه معرفتی در حوزه استفاده اتفاق بیفته، باید شما شناسایی کنید موانع دریافت حسی چیست؟ اون موانع رو برای شناسنده، برای فاعل شناسایی برطرف کنید تا او بتواند او رو دریافت کنه و از طریقی روشن بشه. شما میاد توی رتبه دیگر، میاد توی رتبه خیال. ما خیال واقعیت میگیم ولی در ساحت خودش. آقا من معرفتی نسبت به خیال میخوام داشته باشم، راهش این است که با ساحت خیال شما مواجهه مستقیم پیدا بکنید. من نمیتوانم در باب خیال سخن بگم بعد خیال رو بیابم. دریافت حقیقت خیالی، حالا قائل به مثال متصل و مثال منفصل هر دو بشیم یا نشیم کار ندارم، هر جا شما میگید ما یه صورت خیالی داریم، اون صورت خیالی، اون حقیقت خیالی اگر بخواد به معرفت من بیاد، من باید با حقیقت خیالی مواجهه مستقیم پیدا کنم. تا مادامی که مواجهه پیدا نکنم، در مورد امر عقلی هم همین، من تا یک امر عقلی را در واقعیت وقوع عقلی او توجه کنم، این داستان نفس و امری که در فلسفه درست شده و نمیخوام پول بزنم به اونجا، ذهن میخوام بیام تو بحث اسم رو. آقا دعوای نفس و امر، چون نگاه کنید از بعد از ارسطو شروع شده الی یومنا هذا تو معاصر، که هر شیء نفس و امری دارد یا ندارد. ما میگیم نفس و امر هر چیز خودشه، این رو ادراک ما میگه. نفس الامر امر حسی چیه؟ امر حسی است. نفس الامر امر خیالی چیه؟ امر خیالی است. نفس الامر قضایای عقلی کجاست؟ خوب الان فرمایید، جایی که خود قضیه عقلی تحقق پیدا میکنه. گزاره عقلی اونجایی نیست که من در ذهنم از اون تصوری پیدا میکنم، نسبت‌های مفهومی او رو ملاحظه می‌کنم. امر واقع علیت کجاست؟ جایی داره علت اتفاق می‌کنه. تناقض کجاست؟ جایی که تناقض وجود داره. همین که وقتی من نظر به وجود می‌کنم، عقل می‌یابد که این ساعت ساعت عدم نیست. وقتی توجه به عدم می‌کند، می‌یابد که اون ساعت ساعت وجود نیست. نفس الامر گزاره عقلی جایی است که اون گزاره تحقق عینی داره. من چجوری میتونم اون رو دریافت کنم؟ زمانی که مواجهه کنم با همون مناسبات عینی موجود. اگه نظام تأثیر و تأثیر اونجا رو ببینم، اگه یک واقعیت معقوله، اون واقعیت معقول رو بهش توجه کنم. حالا چجوری پوشیدگیش برداشته میشه؟ پوشیدگی امر عقلی انواع مختلف داره. فعلا دارم تو پوشیدگی های خود حقیقت بحث میکنم. در خود حقیقت عقلی پوشیدگی وجود داره، یکی از پوشیدگی هاش وجود امر حسی. خود حقیقت، چون حقیقت عقلی در نظامی که من باش در سر و کار دارم، جهانی که من در ارتباط با او هستم، همه در قالب های مخصوص هم. شما حس رو میبینید، مواجهه دارید، روشن شدگی نسبت به او پیدا میکنید، اما اون چیزی که همزمان با او داره اتفاق میفته، در متن و بطن او اتفاق میفته، شما نمیبینید. بعد خواهم گفت بحث آیه و معرفت آیه‌ای یعنی این، نه که من یه چیز میبینم از این بعد میبرم یه جای دیگری براش یه کبرایی درست میکنم میفهمم. اصلا تو خود این واقعیت عینی و امر عقلی وجود داره، من باید اون امر عقلی رو شهود کنم. معرفت نفس مقدمه معرفت الله. خب میدونی تو این بحث معرفت نفس ده ها نظریه گفتن. ظاهر آیات شریفه این است که این نیست که شما معرفت نفس پیدا کنید، این صغرای کبرا قرار بدید و فی انفسکم افلا تبصرون. یعنی اگر درست با نظره شهود عقلی به همین نفس نگاه بکنید، ابصار در نفس اتفاق بیفته، همزمان که من خودم واقعیت خودم ویژگی های خودم رو میابم، در همونجا دریافت میکنم فقر او را، در همونجا دریافت میکنم نیاز او را. اگر این شهود عقلی من بالاتر بره، همونجا دست کارگر خدا را میبینم. بعد خواهم گفت که این مراتب یا شهود با یک کسی به تو مرتبه عالی شهود میکنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. اون ملکوت آسمان و زمین که اون قدرت پنهان پشت این آسمان و زمینه، هست ابراهیم چجور میبینه؟ با رؤیت میبینه. قرآن که این دوستان مراجعه بکنن در باب انسان، با دیدن همین آسمان و زمین تعبیر رؤیت، تعبیر ملکوت هم میکنه. الم تر اینا ملکوت سماوات و الارض نگاه کنید، همین تعبیر رؤیت و همین تعبیر ملکوت به من و شما توصیه شده. بله بفرمایید.
اولا یعنی گفتی ملکوت سماوات و الارض و ما خلق الله
من شیء. این چیه؟ آیا نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان و زمین و اون چیزی را که خدا از اشیا ایجاد کرده ببینید؟ یه آیه دیگری با تعبیر رؤیت آمده،
کذلک نوری ابراهیم ملکوت.
اون که بله،
من میخوام بگم ان الله یسجد له من فی السماوات
من فی
الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر.
یعنی شما وقتی نظر میکنید میتونید سجده اونها رو بیابید. بعد میگن ولکن لا تفقهون تسبیحهم. چی میخوام عرض کنم؟ یکی از نتایج این بحث، حالا نابجا دارم میگم، با چه قبل میگفتم یا بعد میگفتم دستم یادم بره، این است که مراتب معرفت اینا جدایی پذیر نیستن. نه اینکه من یه معرفت حسی دارم، یه مرتبه دیگه معرفت عقلی دارم، یه مرتبه دیگه معرفت شهود اشراقی پیدا میکنم، بعد اونجا اینقدر شهود میره تا بیسم به وحدت. یعنی کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات در مکانیزم معرفت هیچ تفاوتی با افلم ینظرو الی ملکوت السماوات و الارض نمی کنه. همه یک مواجهه است. اگر پوشیدگی که الانه در ذات حقیقت اون ملکوت حقیقی مثلا بگید عرش خدا، کرسی خدا وجود داره، اون ما پوشیده است دیگه. اگه اون پوشیدگی به حجاب برداشته بشه، من و شما مانده حضرت ابراهیم همون حقیقت رو ببینیم. تفاوت من باش حضرت ابراهیم در اینه که الان این عالم آسمان و زمین، قدرت این جهانی خداوند در این آسمان و زمین بر من پوشیدگی نداره، رفع حجاب شده، اما پوشیدگی اون ملکوت حقیقی عالم بر من پوشیده است. تو ذات حقیقت اون ملکوت پوشیدگی وجود داره، یعنی بر من، برای من یه حجاب. پس ببینید پاره از پوشیدگی ها میخواد خود حقیقت، همش حقیقت از که معرفت سه تا رک داره. یک، روشن شدگی یا دریافت، دو، یک حقیقت. تا حقیقت نباشد اون معرفت نیست، ولو اسمش داشته باشه، رسمش داشته باشه، شکل اون حقیقت داشته باشه، اینا معرفت اون حقیقت نیست. من زمانی میتوانم اصل تناقض رو بیابم به عنوان معرفت برای من معلوم باشد که تناقض در واقع بیابم، در موطن وجود بیابم که با عدم تناقض دارد، در موطن عدم بیابم که با وجود، در موطن روابط حقیقی علت من بیابم که این علیت، و جز با این مواجهه قرآن تعبیر به تذکر میکنه در یک جا چون بعدن عرض میکنم اتفاق. پس یک عامل اول جهل در ما وجود حجاب‌های در خود حقیقته، هر حقیقت هم متناسب با خودش، از کوچکترین جز تا بالاترین جز، این مربوط به حقیقت اون شیه. اگه تاریکی باشه مربوط به حقیقت عالم خالق، خودشه منظورم هست مربوط به من نیست. خیلی خلاصش کردم. دسته دوم حجاب‌هایی که به خود من برمیاد، یه پوشیدگی‌های در فاعل شناسایی است. این شی الان در دسترس قوه مبصره من هست، نورم هست، امواجی هم که صادر میکنه دقیقا به چشم من میاد و اصل خودش رو میزنه، اما من دریافتی از این هم در اینجا دستگاه ابصاری من دچار مشکله. این که روشنه، برمیگرده به جهات نفسی من. این دوباره هر چه من میگم در مورد این شما ببندش تا عالی‌ترین معرفت که معرفت الله، معرفت عقلی، معرفت ملکوت آسمان و زمین، معرفت یک گزاره عقلی، این قاعده مشترک. من اگر قرار باشد ادراکی از این داشته باشم، حجاب از من باید برداشته بشه. بعد در بحث عقل میگم تعبیر خیلی زیباست که تو بحث عقل و روایت داریم در مرحوم مجلسی هم نقل میکنن که در عقل رؤوسی هست به تعداد رؤوس خلائق، فاذا بلغ یمش تعبیری کشف انهو ها، میگه به اندازه انسان ها عقل یه رأسایی داره، اما بین اونا حجاب. فعضا کشف انه و سطر یه همچه تعبیری، انسان از عقل بهرمند میشه، از همون حسه یه عقل بهرمند میشه به
انسان.
یه بار دیگه بکنید،
فعضا بلقه کشف از ذالک از سطر فیقه و فی قلب حاضر انسان نورون.
از اولش بخونید،
فرمود که ان النبی سئل مما خلق الله جل جلاله العقل قال خلقه ملکون له رؤوس به عدد.
تعبیر ملکون هم تعبیر در روایات یعنی روحانی، خلق الله العقل من الروحانیین ان یمین العرش به نوره. این ملک بعضی ملائکه توش موندن که این ملائکه چون قرآن داریم یعبل خلق من الروحانیین ان یمین العرش به نوره. این ملائکه یعنی امر مجرد از جنس مجرد
لهو رؤوسون به عدد الخلائق من خلق و من یخلق و الى یوم القیامه.
یعنی به تعداد اونها تمثیل دیگه، یه سر داره، یه سهم دارن به تعبیری. بله، برای همه خلائق.
ولی کل رأس وجه، ولی کل آدمی رأس من رؤوس العقل و اسم ذالک الانسان على وجه ذالک الرأس مکتوبون و علا کل بچین ستون ملقا لا یکشف و ذالک ستر من ذالک بچ حتی یولد هاز المولود و یبلغ حد الرجال او حد النساء و ازا بلغ کشف و ذالک ستر و یقو فی قلب هاز الانسان نورون.
خب بیا بحث باشه این که چه زمان من الان بلوغ یعنی چی؟ خب این رفت بلوغ یعنی بین این طفل و اون عقل نور عقلی که به اون نور عقل میتواند جید و ردین تشخیص بده الان حجاب دیگه. اگه قرار است اون معلوم بشود باید حجاب بین من و او از بین بره. حالا میخوام بگم یه حجاب هایی در ماست، یه حجابش این است که هنوز اون در عقل من نبود، فرد دیوانه درکی از خوبی و بدی زشت و زیبایی ندارد. حجابش چیه؟ کسی که عقل نداره، یکی قوه مبصره نداره، یکی عقل نداره. عقلش ضعیفتره، اون حد از عقل کفایت نمیکنه برای درک چنین چیزی. بحث خیلی پیچیده رو شما به یک کسی میگید، میگید آقای عقلش نمیرسه، یعنی عقلش نسبت به اون مسئله حجاب داره. این حجابش حجاب خود منه. یکی از حجاب ها چیه؟ حجاب شبهه است. الان شما یه مطلب خیلی روشنی برای 10 نفر مطرح میکنی، 9 نفر این مطلب عقلی رو میفهمن، حتی مطلب حسی اون طرف شبهه داره، در ذهنش مطلبی وجود داره، این شبهه حجاب روشن شدگی اون حقیقت برای منه. عقلشو دارم، مطلب هم به روشنی داره بیان میشه، مواجهم صورت میگیره، شما یه 5 بار برای من توضیح میدید، اما چرا من دریافتی از اون ندارم؟ چون یه دریافت نقیزی نسبت به او دارم که مزاحمت ایجاد میکنه، حجاب نمیگذاره عقل من در مواجهه با اون معرفت مواجهه مستقیم کنه. یعنی بعدن تو معارف کاربردی از اون رفع شبهه یعنی چی؟ احتجاج یعنی چی؟ هدایت یعنی چی؟ اونجا ثمرات کاربردیش معلوم میشه. پس اگه قرار است معرفت اتفاق بیفته، یکی از حجاب‌هایی که به من مربوطه شهوت. معرفت روشنه، تمایلات من از اجازه نمیده این موضوع بهش توجه کنم.
چون مثلا
چیزایی
که مثلا
توهای
ختم
الله گفته میشه، ختم الله اون اصلا ختم منه دیگه، الان قلوبه و الان سمعه و الان ابصار میشه، اکل نمیشه، غلف حالا قلوبنا غلف غلف پیدا میکنه.
تغییر قصر و عقل ها چیه؟
اونم همینطوره. یزا همون اسره هم بل اقلال لطی کارت همه، تا شما این سنگینی رو از دوشش بر ندارید. حالا بعد قدم باشید این بس شبهی که مثلا مطرح میشه، حالا جنگ هایی که برای فتوحات مثلا انجام میشه نقشش چیه؟ این نقش الهیتی داره، نقش الهیتی داره، یعنی مسیر و حجاب و مانه رو بخواد برداره، زمینه رو آماده کنه برای مواجهه ما با یک حقیقت و دریافت پیدا کنه. خب اینم نکته دوم، نکته یا غفلت. ببینید الان همه چیز هست، عقلم من دارم، قوه مبصرم دارم، تا توجه نکنم به اون موضوع و توجه نداشته باشم، دریافت در من حاصل نمیشه. تو بارها دارید یه جایی من دارم ساعت رو نگاه میکنم، اصلا تا حالا 5 سال اینجا نگاه ساعت میکردم نمیدونستم ساعت آبیه. یکیز من میگه ساعت اتاق آبیه، میگه نه با اصلا آبیه، چه رنگی بود راستی؟ شما ممکن الان هم چه اتفاق افتاده. نه اینکه این نیست، اینم یه حجابه، حجاب منه، حجاب توجهه، حجاب مواجهه است. غفلت مانع می شود از من که چنین موضوعی کنم. دسته سوم پوشیدگی ها و حجاب ها نسبت من با معلوم و حقیقت.
هر کدوم از ما هم دسته بندی هایی
گفتید، مثلا دسته بندی
در درون
بدن خودش شعوری داره دیگه. یه جای من اینو اشاره کردم ولی یادم نیست اتاره بحث علم و معرفت بود با دوستان. جامعه نه، یه کار میخواد، واقعا بحث معرفت شناسی این کار میخواد، مجموعه موانع معرفتی که ما داریم. یه دستم اون رابطه حجاب که ناشی از نسبت من با معلومه، معلوم در حجاب نیست، منم محجوب نیستم، اما بین من و معروف، بین من و اون حقیقت حجاب میفته. رفع حجاب باید در این نسبت اتفاق بیفته.
مثل ما
بهش، مثل حالا مثال بله داری. حالا میشه گفت مثلا ما مثلا مغیبات ما و امور تاریخی، شاید
هرچی که مشهود و مستقیم عقل نیست،
نیست هرچی آها مشهود مستقیم ما نیست و میگیم غیب یا مغیبات هر چی، اینا میان تو این سه که نسبت او یا امر مشهوده معلومه، من یه نسبتی با او پیدا، من اگر تو زمان بودم میام، فاصله زمانی سبب شده که این حجاب ایجاد میشه. نکته آخر عرض کنم، ببینید بر اساس این نکته که ما رو عرض کردیم که معرفت این روشن شدگی و بیرون آمده از غفلته، یک نکته بسیار مهم اینجا ظاهر میشه که مسئله معرفت اساسش رفع مانع. فرض بر این داریم که من بعدا نرز میکنم منبع معرفت رو دارم، اگر ندارم یکی از نتایج خواهیم بود اصلا نباید سراغ و معرفت بود.
معرفت استراری میشه؟
نه نه الان بعد من
استرالی
نه 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 حالا ممکنه استرالی ممکنه اکتسابی اون یه بحث دیگه است، اما مکانیزم اصلی معرفت برداشتن مانع یک اصل تو معارف کاربردی. اگر مواجه معرفت روشن شدگی نتیجه مواجه هست، اگر مانع ما برای معرفت وجود چنین حجاب هایی است، در نظام معارف کاربردی برداشتن موانع، کم کردن حجاب ها و فاصله ها مقدم است بر تلاش برای دستیابی به معرفت. یعنی جنبه های سلبی معرفت از جنبه های ایجابی مهم داره. این از حال ما اون تعبیر و یزکی هم و یا علم امور کتاب و نکار رو بحثا من عرض کردم. فقط یک آیه است که این ترتیب رعایت نشده، اونم گفتیم در اون آیه در مقام بیان ترتیب نیست، در مقام بیان رسالت هاست. بلا در تمام آیات و یزکی هم و یا علم امور کتاب و نکار هست، مقدمه اون تصحیحه، مقدمه اون تصحیح هست و بعد اون تعلیم کتاب حکمت که بعدم بس. حالا برای اساس من جلسه آنده میخوام بگم عقل، حالا بریم جلو، که شامل حس و عقل، این چگونه مکانیزم معرفت در اونجا اتفاق بود. معرفت عقلی در ما، حالا در امتداد معرفت حسیست در ما چگونه اتفاق بود؟
تزکیه رو کجا
درس های اصفهان و خانش اعتقادی اونجا مفصل بحث کنم، بعد ارجاع میدم خیلی از این بحث ها رو توی زاویه دیگری و یک هدف دیگری توی اون مجموعه خانش اعتقادی بنا کنم.
که فهمید که جاهای دسته اول جاهایی که مربوط به خودمون حقیقته، من باید اینا رو بشناسم بردارم،
یا حال بعد میگیم ممکن من نتونم بر تو از منابع وارد بشم، بعضی ها اصلا برداشتنی نیست، یعنی خدا حجاب رو گذاشته، گفتی علم مخزون مکنونه لا یعلمه گفتن الا نبی مرسل کنم، یه جایی گفتن که لا یعلم و الا هو، حتی بر انبیای خودش هم آشکار نکرد. حجاب یه جا من ماه بعد میرسن تمام میشد، ولی حجاب ها چه سه تا سوال داره، یکی چگونه برداشته بشه، در چه شرایطی توسط چه کسی، حجاب ها چگونه برداشته بشه، بحث بعد از منابع.
مثلا این معرفت اساسش وقت مانعه، یعنی اون موانع اگر برداشته بشه افتضاحش وجود داره
ها، یعنی مانع برداشته میشه، حالا من باید اکتساب کنم یا استراری بحث دیگه هست، تا مادامی که اون حجاب وجود داره به ازم نتایج بسیار مهمی هست، تا مادام که اون حجاب وجود داره هرچی شما از اون شیء اینفورمیشن و دیتا و اینا جمع کنید هیچ کدوم معرفت نیست، یعنی شما نمیتوانید از چیزی که غایب بر قوای ادراکی شماست معرفت پیدا کنید، ولو تمام تحقیقات انجام شده رو بخونید و عین اونا بتونید استدلال کنید. راه برای دست
آگاهی
چی مسئول دست تو برگرد
مثلا اینجا بشه بود، یه حدی شاید تربیت آموزشی فردی هم میشه دیگه،
تربیت آموزشی حدی فردی هم میشه، اجتماعی هم داره جمع اتفاقا، حالا بعد اجتماعیش خیلی مهم میشه، مثلا جامعه شناسی معرفت جا پیدا می‌کنه، جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت، مثلا منظر معرفت کاملا متفاوت میشه، واقعا جامعه در فرد مؤثره، یعنی جامعه حجاب درست مانع معرفت شناختی درست، یه امر روشن بدیهی رو یک تمدن اون چنان در هم میپیچه به حجاب ظلمت درست میکنه که تو این تمدن شما این مطلب راست نمیتونید بفهمید. الان من بحث مقایسه رو عرض میکنم که اصلا این واقعا سوژگی دنیای مدرن چگونه انسان بود و فعال شناسا رو در خودش تنیده، هیچ نظریه‌ای در دنیای مدرن، یه حرفی من اینجا میزنم بخواهی تو فضای دنیای مدرن بزنی تکبیر کنید، یعنی کسان مانده هایگر اینا که آمدن بزنن یا خودشون خیلی پرت رفتن یا به سرعت منظمی میشن، چرا؟ چون این فرهنگ و تمدن و دستگاه معرفتی حجاب روی یه چه کاملا بدیهی، امر کاملا روشنی که نزد شماست و کاملا دسترسی دارید، نظام روابط اجتماعی، نظام فرهنگ و دانش و تمدن حجاب ایجاد میکنه، دسترسی شما نسبت به معرفت قطع. خب ببخشید.